بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک که شرکت کنندگان محترم، در خدمت شما هستم با دوره آموزشی یاران امام عصر در دوره غیبت و ظهور. امیدوارم که این جلساتی که خدمت شما هستیم بتونیم مباحثی رو مطرح بکنیم که انشالله مورد رضایت خداوند متعال و حضرت امام عصر صلوات الله علیه قرار بگیره. خب من یک نکته رو تصمیم دارم که فارغ از موضوع بحث در مباحث مهدویت در شروع دوره ها تذکر بدم، و اون هم این که این دعایی که ما الان در ابتدا قرائت کردیم و توفیق قرائتون رو پیدا کردیم، این دعایی است که میدونید در مهمترین مجامع روایی ما مثل کتاب الکافی شریف مرحوم کلینی و همینطور دیگر آثار متقدم ما ذکر شده، و در این دعا چند تا نکته گفته شده که کمتر بهش توجه میشه. و خوبه شما عزیزانی که کار تبلیغ معالم دین و معارف دین رو دارید، شما عزیزانی که فعالان فرهنگی کشور هستید، این نکته رو به عموم مخاطبین و محبین حضرت و منتظران حضرت برسونید. در این دعا آمده که این دعا دعای مخصوص 23 رمضان هست. در ادامه معصوم سلام الله علیه می فرماید که در کل ماه رمضان، و بعد می فرماید در کل حیاتتون و در کل زندگیتون در همه ایام این دعا رو بخونید. ولی چند تا نکته در این دعا وجود داره. امام می فرماید که بعد تحمید الله و الصلاة علی النبی، این دعا باید بعد از حمد الهی و بعد از صلوات بر پیامبر گرامی اسلام خوانده بشه. لذا ما هم وقتی بسم الله گفتیم، بعد حمد گفتیم، بعد صلوات فرستادیم و بعد این دعا رو خوندیم. نکته ای که خیلی مهمه در توضیح ادب به جا آوردن این دعا گفته می شود که مؤمن در همه حالش قائمن، قائدن و ساجدن، ایستاده، نشسته یا حتی در سجده این دعا رو بخونه. لذا خوبه که مؤمنین به خوندن این دعا توجه داشته باشن، در سجده های بعد از نمازهای واجب و مستحبشون این دعا رو انشالله قرائت بکنن، که به واسطه این دعا انشالله خداوند متعال ما رو از نجات یافتگان دوران غیبت قرار بده. خب این تذکر ابتدایی حقیر بود که انشالله در جلسات بعدی این تذکر رو تکمیل خواهیم کرد. اما وارد بحث خودمون بشیم که بحث یاران امام عصر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، که ما هم در دوران غیبت و هم در دوران ظهور و بعد از اون میخواییم یاران حضرت رو مطابق احادیث و روایات شیعی و گهگاه شاید بعضی از احادیث دیگر مذاهب اسلامی با همدیگه یاران حضرت رو یک بار بازشناسی بکنیم، ویژگی های اونها رو مطرح بکنیم و انشاءالله تلاش بکنیم که خودمون هم در زمره یاران حضرت باشیم. خب اگه بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم به یاران حضرت حجت، میتونیم اونها رو همونطور که عنوان کلاسمون هم هست به دو دوره یاران حضرت در زمان غیبت و یاران حضرت در زمان ظهور و بعد از اون تقسیم بکنیم. یاران حضرت در دوره غیبت رو ما با جستجویی که در منابع دینیمون داریم میتونیم به سه دوره تقسیم بکنیم. یکی خدمتگزاران حضرت یا به تعبیر روایی اون موالی حضرت، خادمان حضرت. دیگری سفیران یا همون کارگزاران حضرت، و بعد از اون هم وکیلان حضرت. که خب میان این سه گروه تفاوت‌های خیلی مهمی وجود داره که در ادامه مفصل تفاوت‌هاشون رو خواهم گفت. اما این نکته لازم به ذکره که سفیران و وکیلان کسانی هستن که مورد در واقع شناسایی شیعیان هستن، اونها رو میشناسن، معرفی شدن به نسل خاص سفیران، حتی معرفی شدن، برخلاف خدمتگزاران که یاران پنهان و مستور حضرت هستن و حتی خیشان و نزدیکان اونها و خانواده اونها هم از این مطلب مطلع نیستند. افزون بر این تفاوت، تفاوت دیگه‌ای بین سفیران و وکیلان حضرت و موالی حضرت یا همون خدمتگزاران هست و اونم اینه که سفیران و وکیلان اینها یاران حضرت هستند که متعلق به دوران غیبت کوتاهند، یعنی تا نیمه شعبان سال 329 هجری که پایان زمان غیبت اول یا همون غیبت کوتاه هستش. اما سفیران به تمام دوران غیبت در واقع اختصاص دارن، یعنی اختصاص به یک دوره خاص ندارن و تمام دوران غیبت رو شامل میشن. اما یاران حضرت پس از ظهور خب خیلی متنوعن و خیلی گسترده هستن. ما اگر میخواستیم یاران حضرت پس از ظهور رو تمامشون رو نام ببریم خب خیلی طولانی میشد. برای نمونه 9 دسته از این یاران رو ذکر کردیم که حالا در ادامه کلاس به بعضی از اینها خواهیم پرداخت. نخستین اونها امت معدوده است که همون 313 بزرگواری هستند که در ابتدای ظهور حضرت بین رکن و مقام با حضرت بیعت میکنن. 313 مرد بزرگواری که یاران خاص حضرت به شمار میان و آیات متعددی در قرآن و روایت های فراوانی در مورد اونها ذکر شده و مشهورترین دسته یاران حضرت هستند. ما هم به طور تفصیلی به این بزرگواران و روایاتشون خواهیم پرداخت. بعد از اون سپاه 10,000 نفری حضرت رو داریم که در لحظه قیام حضرت شکل گرفته و تا این سپاه برای حضرت فراهم نشه طبق برخی از گزارش های روایی ما حضرت قیام خودشون رو آغاز نمی کنن. و بعد جناب مسیح سلام الله علیه و یاران او رو داریم، پیروان او رو داریم. دسته بعدی بزرگانی از شیعیان هستند که قیام‌هایی رو دارن به نفع حضرت حجت صلوات الله علیه و مردم رو دعوت می‌کنن به سمت حضرت و حتی بعضی از این یاران خاص در اون قیام‌ها حاضر هستند، مانند سید یمانی و سید خراسانی. گروه بعدی اون مؤمنینی هستند که به سمت حضرت حرکت می‌کنن ولی به حضرت نمی‌رسن یا به خاطر ضعف جسمانی مثل معلولیت یا نابینایی از همراهی با حضرت محروم هستند یا به هر دلیلی در واقع امکان خدمتگزاری مباشر به حضرت رو ندارن ولی از دوردست‌ها برای موفقیت حضرت دعا می‌کنن. اینها هم دسته بعدی یاران حضرت هستند که به اینها هم در روایت پرداخته شده. حتی بعضی از اینها ممکنه کسانی باشن که سابقا مسلمان نبودن. شما میدونید در گزارش‌های روایی ما داریم زمانی که حضرت ظهور می‌فرمایند با اون براهین و ادله و معجزاتی که حضرت اقامه می‌کنند بعضی از مشرکین در واقع عبده شمس و قمر، یعنی اینایی که مشرک بودن خلاصه ماه و خورشید می‌پرستیدن، اینها به حضرت ایمان میارن و در جرگه یاران حضرت داخل میشن. سه گروه بعدی هم یکی رجعت کنندگان هستن که خب خیلی مهمه، ما راجع به اینها گفتگو خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. دسته بعدی فرشتگان هستن که خب شما میدونید این فرشتگان در واقع حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله رو در بعضی از غزوات به طور ویژه حمایت کردن و ما گزارش های متعددی داریم. فرشتگانی هم برای حضرت حجت صلوات الله علیه در واقع خواهیم داشت بعد از ظهور که در سپاه حضرت قرار میگیرن. و دسته آخر جنیان هستند. نبردهای حضرت خلاصه به نبردهای بین بشر با بشر نیست، نبردها دامنه گسترده تری خواهد داشت و حتی در واقع سر و پای جنیان رو چه در جناح مقابل و مخالف حضرت و چه در زمره یاران حضرت باز خواهد کرد و اون نبرد پایانی حضرت که با جنیان هست. البته طبیعیه که ما در مورد این 12 گروهی که الان شما در صفحه نمایش ملاحظه میکنید نمیتونیم توی 4 جلسه راجع به همه اینها صحبت بکنیم، اما به طور مختصر در مورد بعضی از اینها و به طور مفصل در مورد بعضی دیگه‌شون صحبت خواهیم کرد. خب ما بریم سراغ در واقع مفهوم دوران غیبت. مفهوم دوران غیبت چی هستش؟ وقتی ما از دوران غیبت صحبت می‌کنیم منظورمون چه دوره‌ای هست و این دوره غیبت خودش چه تقسیماتی رو داره. ببینید ما الان اگر از افراد توی کوچه و خیابان سوال بکنیم که آقا این دو غیبتی که در مورد حضرت گفته می شود این دو غیبت چگونه است، معمولا اونا با تعبیر غیبت صغرا و غیبت کبرا ازش یاد میکنن که خب میدونید این تعبیر صغرا و کبرا به عنوان وصف این دو تا غیبت در روایات ما ملاحظه نمیشه. بنابراین بنده همیشه تاکید دارم که چه در نگاشته هام چه در عرایزم از غیبت کوتاه و غیبت طولانی یا غیبت اول و دوم از این دو وصف استفاده بکنم که معصور هست در روایات ما آمده. وقتی از اونها سوال میکنیم که آقا اون غیبت اول، غیبت کوتاه یا به تعبیر شما غیبت صغرا اینها چند سال بوده، خب اونایی که بلد باشن میگن 69 سال بوده. من یه خاطره‌ای دارم خودم از کودکیم که در یکی از مسابقاتی که مسابقات قرآن ماه مبارک رمضان بود، شاید مثلا 6 7 ساله بودم شرکت کرده بودم، بعد از پایان مسابقات اومدن به حضار هم جوایزی رو بدن. اون کسی که مجری بود سوالی مطرح کرد، گفت دوران غیبت صغرای امام عصر سلام الله علیه چه مقداری بوده، چه مدت زمانی بوده. من دستم رو بلند کردم چون کوچکترین عضو اون جمع بودم. مجری به من توجه کرد، گفت ایشون چون از همه کوچکتره او بگه. بعد من برخواستم و گفتم که 70 سال. بعد یه سری تکون داده گفتش که چون سن و سالش کمه قبول میکنیم 69 سال. حالا من اون موقع خودم به تفصیل اینا رو بلد نبودم و در واقع الان میخوام به عنوان یک تذکری عرض بکنم که اون 69 سال کل دوران غیبت، غیبت کوتاه نیست، بلکه اون 69 سال بخشی از دوران غیبت کوتاهه. حالا با این تذکر شما ملاحظه بفرمایید سفر رو. ما یک نقطه‌ای داریم، نقطه آغاز مباحث غیبت هست که تولد امام عصر رحمت الله علیه. تولد امام عصر هم نیمه شعبان هست، یعنی آنچه که در خصوص تولد امام عصر شهرت یافته و صحیح هم هست اینه که امام عصر رحمت الله علیه در نیمه شعبان به دنیا آمدن و داستانش مفصله که در جای خودش نیازمند گفتگوهای فراوانی است. این تولد حضرت که ویژگی‌های خیلی خاص و جذاب و شگفت‌آوری رو هم داره. حالا در سال تولد حضرت اختلافات خیلی مهمی وجود داره. از سال 255، 256، 257 و حتی 258 هم گفته شده و انهای مختلف در گزارش‌های ما آمده که به نظر میرسه که نقل قول 255 یا 256 تا حدی نسبت به گزارش‌های دیگر محکم‌تر و قوی‌تر باشه. این هم یه تذکری من خدمت شما بدم که ما در تمام وفیات و موالید حضرات معصومین اختلاف داریم الا در دو قسمت، در دو تا استثناء فقط وجود داره. یکی 21 رمضان سال 40 شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه و دیگری 10 محرم سال 61 روز عاشورا شهادت سیدالشهدا. غیر از این دو ما در تمام وفیات و موالید 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین اختلاف داریم، حالا یا اختلاف در روز است یا اختلاف در سال. توجه فرمودید. بنابراین این امر اختلاف در سال تولد امام عصر اختصاصی به حضرت امام عصر رحمت الله علیه نداره و در مورد تولد ایشون طبیعی هم هست، چون تولد ایشون تولد مخفیانه هم بوده طبیعیه. خب بعد از اون ما شهادت امام عسکری صلوات الله علیه رو داریم که در ربیع الاول 260 هجری رخ داد که ظاهرا در اول ربیع حضرت معصوم شدن، در 8 ربیع به شهادت رسیدن. و بعد از اون ما نقطه سومی که در بحث غیبت برامون مهم هست نیمه شعبان سال 329 هجری قمری که وفات سفیر چهارم حضرت جناب علی ابن محمد سمریه. عرض محضر نورانیتون که از کجا میدونیم نیمه شعبانه؟ چون در 9 شعبان 329 جناب علی ابن محمد نامه‌ای رو از حضرت دریافت کردن که امام در اون فرموده بودن انک میتون بینک و بین 6 ایام، تو 6 روز دیگر خواهی مرد و خب 6 روز دیگرش میشه نیمه شعبان طبیعتا. بنابراین اون چه که در حقیقت ملاک ماست اینه که دوران غیبت نخست یا غیبت اول یا غیبت کوتاه که در روایت به الغیبت الاولا یا الغیبت القصیره ازش یاد شده کل این در واقع نقاط رو در بر میگیره، یعنی از تولد حضرت حجت صلوات الله علیه تا زمان وفات سفیر چهارم، یعنی کل این 70 و چند سال رو در واقع در بر میگیره و اون 69 سال در حقیقت دوران سفارت هست که 4 سفیر 4 کارگزار از سوی حضرت امور رو به عهده گرفتن و سرپرستی شیعیان رو در بسیاری از مسائل به ویژه مسائل مالی و مسائل اعتقادی در واقع به دست گرفتن، که این سفیران در همه امور البته با واسطه بین امام و شیعیان بودن، حتی در امور شخصی افراد، حتی حاجات شخصیشون رو به این بزرگواران عرضه می کردن که این بزرگواران واسطه میان حضرت و شیعیان بودن. این 69 سال پس خاطر شریفتون باشه مال دوران سفارته. اما خود مسئله غیبت یعنی غیبت کوتاه، کل این دوره 70 و چند سال رو در بر میگیره. اهمیتش از چه بابته؟ اهمیتش سر مثلا 1-2 سال و 4-5 سال نیست. اهمیتش از این بابته که ما حواسمون باشه همونطوری که تولد حضرت کاملا مخفیانه بود و کاملا سری، بلکه فوق سری بود، حیات حضرت بعد از تولد هم سری و مخفیانه بود. یعنی این به این اینجوری نیست که حضرت با کلی تدابیر امنیتی و کلی مسائل سری به دنیا آمده باشن، بعد از اینکه به دنیا آمدن خیلی عادی به طور طبیعی مانند دیگر افراد آشکار زندگی بکنن. نه، حضرت همونطوری که سری به دنیا آمدن، همونطوری هم سری حیاتشون رو ادامه دادن. لذا غیبت حضرت از زمان تولد، بلکه حتی قبل از اون، چون مادر بزرگوارهشون میدونید که آثار حمل نداشت، مانند مادر جناب موسی کلیم جناب یوکابت که ایشون هم آثار حمل نداشت، مادر امام عصر و طول علیه حضرت ملیک خاتون سلام الله علیه ها نیز آثار حمل نداشت. یعنی حتی دوران جنینی حضرت هم گویی با نوعی غیبت و اختفا همراه بوده و اساسا حضرت رو هم با همین معرفی کرده بودن که کسی است که ولادتش بر مردم مخفیه. و طبیعیه که این خیلی حکیمانه نیست که ما فکر کنیم حضرت مخفیانه به دنیا بیان ولی آشکار زندگی بکنن. خب چه لزومی داشته که پس مخفیانه به دنیا آمدن؟ و بعد گزارش های متعددی ما داریم که حتی جناب حکیم خاتون بعد از تولد حضرت اینگونه نبوده که بتونه دائم حضرت رو ببینه و دیگر افراد، گهگاه اینها موفق به دیدار حضرت می شدن و این کاملا نشون میده که شعبه از غیبت و پرده از غیبت در همون دوران حیات امام عسکری نیز بر زندگانی و حیات امام عصر و طول علیه در واقع سایه افکنده بوده و وجود داشته و حضرت رو باید از هنگام تولد غائب فرض بکنیم. که حالا البته بحثای اینجا به وجود میاد که خب پس شیعیان اگر حضرت در از هنگام تولد در پس پرده غیبت بودن، پس چگونه از تولد حضرت آگاهی یافتن؟ که برای اینکه این شبهه در ذهن ها پدید نیاد، در رابطه به موضوع درس ما ارتباطی نداره، من خیلی سریع و تند ازش عبور بکنم. ما به دلایل مختلف میدونیم که شیعیان نسبت به این قضیه اطمینان حاصل کردن، یقین حاصل کردن. یکی از اونها خب میدونید که نامه‌نگاری‌های امام عسکری صلوات الله علیه با وکلای خودشون در شهرهای مختلف از جمله جناب احمد ابن اسحاق در قم بود که به ایشون نامه نوشتن و فرمودن که فرزند من به دنیا آمده، برای این خبر مسرور باش، اما اون رو پنهان کن تا زمانی که خبر من برسه. بعد از شهادت ایشون بچه‌های احمد ابن اسحاق این نامه حضرت با دستخط حضرت رو به مردم قم نشان دادن. و اینکه خب بسیاری از افراد حضرت موفق به دیدار حضرت شده بودند، مانند جناب سعد ابن عبدالله، خود همین احمد ابن اسحاق و کثیری دیگری از شیعیان که به صورت فردی و گاه گروهی در چند مرحله، دست کم 2 مرحله شیعیان به طور گروهی موفق به دیدار حضرت شده بودند. یعنی گهگاه اون پرده غیبت برای بعضی ها کنار می رفت و موفق به دیدار حضرت می شدن، که عزیزانی که علاقه مند هستن می تونن در کتاب من المهدی که به فارسی ترجمه شده مهدی کیست از آیت الله تجلیل، تمام کسانی که با حضرت دیدار کردن اونجا به طور کامل فهرست شده. خیلی کتاب منسجمی است از این حیث که تمام این گزارش ها رو جمع کرده، می تونن به اونجا مراجعه کنن. کثیری از شیعان موفق به دیدار، حالا از خدمه خانواده حضرت امام عسکری صلوات الله علیه و خود امام عسکری، از سفیران ایشون مثل جناب عثمان بن سعید سفیر اول که قسم خورد به خدا، قسم من حضرت رو دیدم و مشخصات ظاهری حضرت رو هم بعضن ذکر کرد تا افراد دیگری که عرض میکردم خدمت حضرت مشرف میشن، گاهی فردی گاهی در واقع جمعی، و مهمتر از همه جناب حکیم خاتون که در واقع قابله جناب ملکه سلام الله علیها بودن و در واقع این گزارش ها رو مطرح کردن. و غیر از همه این موارد اون دستور عقیقی که امام عسکری دادن، 1000 رطل عراقی، 10000 رطل عراقی نان و 10000 رطل عراقی گوش رو فرمودن در واقع بغداد اگر درست خاطرم باشه توزیع بشه در میان شیعیان و به اونها گفته باشه که پسر امام عسکری به دنیا آمد و در نهایت هم نمازی که حضرت بر پیکر مطهر پدرشون اقامه فرمودن، این 6 مورد مواردی است که شیعیان میتونستن به وجود حضرت و تولد حضرت اطمینان حاصل کنن در کنار 2 قاعده کلی که داشتن، یکی امامان 12 گانه که روایاتش برای اونها متواتر و قطعی و صدور بود و برای ما هم همین گونه است، و مسئله ضرورت وجود امام و خالی نبودن زمین از امام که مجموعه اینها در واقع امامیه رو به این اطمینان و یقین رسون که بنابراین فرزند امام عسکری صلوات الله علیه در قید حیات هستند و از دیده ها پنهانند، که بحث شرایط مفصل خواستم فقط انواع در واقع حصول این علم از طریق شیعیان رو خدمتتون خیلی سریع عرض کرده باشم. خب اما بعدش چی؟ ما خب پایانی داره این غیبت، در روایات ما آمده که غیبت حتما پایانی داره، منتهایی داره. این که ما میگیم دعا کنید، این که ما میگیم بیکار نشینید، این که ما میگیم دست رو دست هم نذارید، این که ما میگیم خلاصه هر کسی به قدر وسع خودش تلاش بکنه، همت بکنه که بلکه ظهور حضرت درش تعجیل بشه، به این جهته که این غیبت پایانی داره و به ما گفته شده خیلی طولانیه و از ما خواسته شده که با دعا کردن و با اقداماتی که انجام میدیم از خداوند متعال بخوایم و این زمینه رو فراهم بکنیم که انشالله خداوند متعال بر ما منت بذاره و در امر ظهور امام عصر صلوات الله علیه تعجیل بکنه. چون پایان این غیبت در روایات خیلی طولانی ذکر شده که البته ما موظف هستیم که اون رو نزدیک ببینیم، این وظیفه شخصی هر مؤمنی هست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما وظیفمونه که نزدیک ببینیم. اما روایات به ما گفتن بنی اسرائیل 400 سال قرار بود که در خلاصه انتظار باشن، آمدن زجه زدن، بکا کردن، آمدن گریستن و خلاصه از خداوند متعال همه بنی اسرائیل جمع شدن و اون نجات دهنده خودشون رو خواستن و خداوند متعال 170 سال از اون 400 سالی که قطعا بخشیش هم گذشته بود رو به اونها بخشید، یعنی چیزی نزدیک به نیمی از اون زمان یا حتی بیش از نیمی از زمان انتظار رو به بنی اسرائیل بخشید. و ما یک حدیثی در مصادر اسلامی داریم که هم در مصادر عامه یعنی اهل سنت متواتر است، یعنی کتب سته اونها بخاری، مسلم، ترمذی، دیگران مفصل نقل کردن، چه در آثار قبل از صحیح بخاری چه بعد از اون فراوان آمده، متواترن در مصادر عامه آمده، چه در مصادر ما به طور جداگانه به طور متضافر و متواتر آمده. حدیث حزم نعل به نعل که هر آنچه که در امت‌های پیشین به ویژه در بنی اسرائیل بوده در امت پیامبر گرامی اسلام هم حزم نعل به نعل رخ خواهد داد. امیدواریم که آنچه که در بنی اسرائیل رخ داد و باعث به تعجیل افتادن آمدن نجات دهنده بنی اسرائیل یعنی همون جناب موسی کلیم و حضرت هارون شد، انشالله در امت پیامبر گرامی اسلام هم رخ بده و انشالله مؤمنین دست به دست هم بدن و این رو از خداوند متعال بخوان که این اتفاق مبارک و اتفاق مهم در امت اسلام هم بیفته. که ما به این میگیم غیبت طولانی یا الغیبت و طویله، گاهی به الغیبت و ثانیه، گاهی هم به جای از ثانیه از تامه اومده که امکان داره که مثلا تصحیف همون ثانیه یا در واقع غیبت دوم باشه، که بهش میگن غیبت طولانی، که امیدواریم خدا این غیبت رو هر آن چه ازش باقی مونده انشالله خلاصه بر ما بندگان ضعیفش ببخشاید و هرچه سریعتر مولای ما رو در عالم متجلی بکنه. خب این فضای کلی غیبت هست. حالا ما یاران حضرت رو در دوران غیبت میخواییم در واقع بشناسیم. گفتیم که به شما یاران حضرت در دوران غیبت 3 گروهن: موالی یا همون خدمتگزاران، سفیران و وکیلان. سفیران و وکیلان ما رو اون دوره سفارته، ما مال اون 69 ساله، اما موالی مال کل دوره غیبته. خب این جلسه میخواییم راجع به موالی با همدیگه صحبت بکنیم که معمولا هم کمتر در مورد اینها صحبت میشه و اساسا خب اینها چون مخفی هستن، میدونید حتی بعد از مرگشون شناخته نمیشن و روایات متعددی از وجود اینها داره یاد میکنه. یکی از این روایات که خب مرحوم کلینی در الکافی و مرحوم نعمانی در الغیبه گزارش کردن، از امام صادق صلوات الله علیه گزارش میشه که برای حضرت حجت دو تا غیبت هست، غیبتان احداهما قصیرتون و الاخرى طویلتون، یکی کوتاه و یکی بلنده. الغیبت الاولا، در غیبت نخست که اتفاقا همون غیبت کوتاهه، لا یعلمو به مکانهی فیها الا خاصت و شیعته. و این نکته به شما عرض بکنم، این کتاب، این جالبه، کتاب الکافی رو که اصلا مرحوم کلینی میدونید در 328 یا 329 از دنیا رفته، مرحوم کلینی تمام زندگی ایشون در زمان غیبت کوتاه بوده، ایشون حتی یه طلوع خورشید در دوره غیبت بلند رو هم درک نکرده، یعنی ایشون فقط یک غیبت رو درک کرده و قطعا کتاب الکافی رو ایشون سالها قبل از وفاتشون به اتمام رسوندن و انتقال دادن، اجازه دادن به شاگردانشون که نقل بکنن. بنابراین وقتی مرحوم کلینی میگه حضرت حجت دو تا غیبت داره، این یک جوری خبر از آینده است، چون میدونید که در زمان مرحوم کلینی هنوز غیبت دوم رخ نداده و ایشون از امام صادق علیه السلام داره گزارش میکنه که حضرت دو تا غیبت داره و این خودش یک نکته فوق العاده مهم به لحاظ تاریخی است که ما قبل از وقوع غیبت دوم در کتابهای خودمون از دو تا غیبت داشتن حضرت یاد کردیم و سخن گفتیم. مرحوم نعمانی هم که خب ایشون در دوره غیبت بلند در واقع از دنیا رفته، بدونید که حدود سال 345 داره این کتاب رو می نویسه، چون موقع نوشتن این کتاب میگه امروز امام عصر 85 سالشونه یا 80 چند سالشونه، که نشون میده ایشون حدود سال 345 داره می نویسه، که اگر این گونه باشه خب پس نشون میده که مدت زمان زیادی، حالا من میگم حدود 345، شاید حتی از 345 هم نزدیکتر، یعنی حدود 13 سال تقریبا داره از دوران غیبت دوم میگذره، اما باز ایشون در کتاب خودش تأکید میکنه که ما در غیبت بلند و در غیبت طولانی هستیم. یعنی جالبه، غیبت اول که 70 خورده سال بوده تمام شده، غیبت دوم الان 13 سال تقریبا ازش گذشته، مرحوم نعمانی داره کتاب می نویسه، ولی با این حال ایشون می دونه که این طولانی تر از اونه، یعنی هیچ وقت مرحوم نعمانی این طولانی بودن غیبت دوم رو درک نکرد، اما تصریح می کنه در کتابش که ما در غیبت دوم و در غیبت طولانی، نحن فی الاخیره، اگه سرچ کنید در کتاب نعمانی اونجا براتون میاد. خب اینا نشون میده که عالمان ما با توجه اینا نشون میده که این احادیثی که پس ما داشتیم، این احادیث چقدر میتونسته کمک بکنه به نگاه عالمان ما و چقدر ما میتونیم به این احادیث به خوبی اطمینان بکنیم که داره خبر از آینده به یک نحوی میده. امام میفرماید که الغیبت الاولا، در غیبت نخست، لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و شیعته و الاخرى لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و موالیه. خب پس در غیبت اول خواص شیعیان مکان حضرت رو میدونن و جز خواص شیعیان کسی نمیدونه. این نشون میده خواص شیعیان شامل علما میشه، شامل بعضی از محبین حضرت میشه، شامل همین خدمتگزاران میشه، شامل وکیلان میشه، شامل سفیران میشه، اینا همه هستن و اینا میتونن جز خواص شیعیان باشن، یعنی یک دایره وسیع تری خواص شیعیان. اما در غیبت دوم، لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و موالی، در غیبت دوم در حقیقت کسی از غیبت او، کسی از مکان حضرت مطلع نیست مگر خواص موالی حضرت. خب پس اولا نشون میده که در دوره غیبت حضرت موالی دارد، غیبت دوم، غیبت بلند که الان ما هستیم. ثانیا نشون میده که این موالی متعددن، که یه خواصی دارن که اون خواصشون از مکان حضرت مطلع، یعنی همه اون موالی هم از مکان حضرت مطلع نیستن. پس معلومه که یه سلسله مراتبی بین خود همین موالی برقراره. پس ما چند تا نکته از این روایت فهمیدیم. یک، اینکه حضرت در دوره غیبت خدمتکارانی دارن، غیبت طولانی، و این خدمتکاران متعددن و بینشون یک سلسله مراتبی هست که بعضیشون خواصن و اون خواص فقط از مکان حضرت مطلع هستن. خب چند نفرن؟ روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید که مرحوم کلینی نقل میکنن از امام صادق صلوات الله علیه، هم حدیث قبلی سندش سند بسیار خوبی بود، هم این حدیث حدیثی است که با توجه به این که روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی به احتمال خیلی زیاد اینجا قبل از در واقع انحراف او ازش اخذ شده، بنابراین این حدیث هم سندش به همین جهت سند خیلی خوبی هست، هرچند حسن ابن علی وشا که از بزرگان امامیه و از ثقات جلیل القدر که در سلسله سند این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید، او ابتدا اول واقفی و از طرفداران همین علی ابن ابی حمزه بطائنی بود ولی بعدن توبه کرد و برگشت. این احتمال وجود داره که این حدیث بعد از وقف هم از علی ابن ابی حمزه اخذ شده باشه، ولی با این حال با توجه به اون ارتباط وسیعی که حسن ابن علی وشا با امام هشتم صلوات الله علیه داره، ما روایت او رو حمل به پذیرش میکنیم، ولو اینکه روایتش رو بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه گرفته باشه. امام صادق صلوات الله علیه چی فرمودن؟ فرمودن که لابد لصاحب هذا الامر من غیبت، حضرت صاحب این امر حتما غیبتی داره، و لابد له فی غیبته من عزلت، و حتما غیبت او و پنهان بودن او با یک گوشه‌گیری و یک عزلتی از در واقع جامعه خواهد بود. و نعم المنزل طیبته، و مدینه چه منزلگاه خوبی است برای ایشون، نشون میده که حداقل در دوره‌های حضرت در اطراف مدینه سکونت داشتن. و ما به 30 من وحشته، این تعبیره و ما به 30 من وحشته، یعنی حضرت با وجود 30 تن از در واقع تنهایی، وحشت خاطر شریفتون باشه، وحشت در زبان عربی معنی تنهاییه، و اذا الوحوش حشرت نقطه مقابل حشره، وحش وحشت یعنی تنهایی. میگه حضرت به واسطه 30 نفر در واقع دیگر تنها نیستن، و ما به 30 من وحشته، نشون میده که این موالی دست کم 30 نفر. شما حالا در منابع عامه میبینید که گاهی به اینها گفتن 40 نفرن، گاهی گفتن 60 نفرن، ایرادی نداره. حداقل تعداد موالی حضرت 30 نفر هستند که خب عرض کردیم اینها همشون از مکان حضرت مطلع نیستن، ولی حداقل بعضیشون مطلعن. در روایت بعدی یک نکته جدیدی رو به ما میگه که مرحوم نعمانی این رو در حقیقت نقل کردن، که خب داستان نقل این روایت خیلی مفصله، من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم که فقط به خوندن روایات نگذره. میدونی که الان اینجا در ابتدای حدیث هم تو که ملاحظه میکنید آمده که با اخبرنا احمد بن محمد بن سعید که این ابن عقده کوفی زیدی جارودی متوفای 333 هجری قمریه. براتون جالب نیست که یک زیدی مذهب شیخ نعمانی است در نقل این روایت، که او از کتاب قاسم بن محمد بن حسن بن خازم داره گزارش میکنه. محمد ابن محمدش اینجا اشتباه تایپ شده، بعد حذف بشه. قاسم ابن محمد ابن الحسن ابن خازم در واقع یا خازم داره نقل میکنه که نوه دختری بله نوه خواهر هشام ابن سالم هستش که کتابی در این زمینه داشته، و ابن عقده داره از کتاب او نقل میکنه. این کتابی که ابن عقده داره ازش نقل میکنه، خب این کتابی است که به احتمال قوی در زمان حضور اهل بیت، یعنی قبل از 260 نگاشته شده، و او داره از کی نقل میکنه؟ او داره از عبیس ابن هشام ناشری نقل میکنه که او هم کتابی تحت عنوان کتاب الغیبه داشته که شاگرد امام هفتم و امام هشتم بوده، به ویژه شاگرد امام رضا علیه السلام بوده. عبیس متوفای 219 یا 220 هجری است که او هم کتابی در این زمینه داشته. یعنی در حقیقت این حدیثی که ما الان داریم در کتاب غیبت نعمانی میخونیم، پیش از اینکه نعمانی این حدیث رو در کتاب خودش بیاره، در دو کتاب مهم ما در زمان حضور این حدیث ثبت شده بوده. که خب راوی بعدی عبدالله ابن جبل است که او واقفی مذهب، او هم کتابی تحت عنوان اصفه فی الغیبه داشته که بحث در این مورد مفصله، تا میرسه به مفضل ابن عمر جوفی از اصحاب امام صادق که از ایشون داره نقل میکنه. کتاب‌های مهمی در طول در واقع دوران حضور و غیبت در واقع این روایت رو در خودشون داشتن، از این جهت این روایت قابل اعتناییه. امام فرمودن ان لصاحب هذا الامر غیبتن، دو تا غیبت خواهد داشت، احداهما تطول، یکیشون طولانی تره، یکیشون خیلی طول میکشه. حتی یقول و بعضهم مات و بعضهم یقول قتل و بعضهم یقول ذهب فلا یبقى علی امرهی من اصحابه الا نفر یسیر. حرفای مختلفی میزنن، گمان زنی میکنه، یکی میگه مرده، یکی میگه کشته شده، یکی میگه چیزی ازش باقی نموند، تا اینکه کسی بر در واقع طریقت او و جزء یاران او و اصحاب او باقی نمیماند الا نفر یسیر، مگر عده اندکی. لا یطلع علی موضعه احد، هیچ کس از موضع او مطلع نیست، من ولی ولا غیره، چه از دوست چه از غیر دوست، الا المولى الذي يلي امره، مگر اون خدمتکاری که امور حضرت رو در واقع سامان میده، مگر اون خدمتکاری که در محضر حضرت مشرف هست و سامان دهنده امور حضرته. خب پس اینجا نشون میده که دوره‌هایی داریم که حد اکثر یک نفر از موضع حضرت مطلع و اونم اون خادم خاص حضرته که در محضر حضرت مشرف هست. روایت بعدی از امام هشتم صلوات الله علیه هستش، روایت بسیار مهمی است از امام هشتم که شبیه این روایت در مصادر عامه فراوان آمده، اما خب ما چون بیشتر سعی میکنیم که فقط از منابع شیعی نقل بکنیم دیگه اون روایت مصادر عامه رو نقل نکردیم، یعنی اینجا ذکر نکردیم، اما اونا فراوان این مفهوم در مصادر عامه هست. این بزرگواران این موالی رو گاهی با الفاظی مثل ابدال ازشون یاد شده در روایات، که خب روایات متعددی در مورد ابدال ما داریم، در مورد ویژگی هاشون داریم که مفصله، و بعدها هم بخشی از همین ها جزء همون 313 یار حضرت حجت صلوات الله علیه خواهند بود. در مورد ابدال از امام هشتم صلوات الله علیه مرحوم فیض در الوافی گزارش کردن که فرمودن که الابدال قوم من الصالحین اذا مات احدهم ابدل الله تعالی مکانه به آخر، زمانی که یکی از اینها از دنیا میره، اینا قوم صالحی هستن که زمانی که یکی از اینها از دنیا میره، خداوند متعال جایگزین او کس دیگه ای رو قرار میده. این نشون میده که این سلاسین، این 30 نفری که در روایت های پیشین ما نگاه کردیم، یا همون 60 نفر یا 40 نفری که در منابع عامه ازش صحبت شده، اینها در هر دوره‌ای حداقل 30 نفرن، ممکن تعدادشون بیشتر باشه اما کمتر از 30 نفر نیستن، و هرگاه یکی از اینها از دنیا میره، خداوند متعال یکی جایگزین اونها میکنه، و اینها کسانی هستن که همونطور که گفتیم باعث میشه که انس بگیرن با حضرت حجت و اون در واقع تنهایی حضرت رو به انس بدل بکنن. در مرحوم کلین در الکافی یک روایتی داره که در همون باب الغیبه الکافی مضبوط و مذکوره، که می‌فرماید که جناب خضر، می‌دونید حضرت خضر ایشون رو خداوند متعال طول عمر بهشون داد، که در روایات ما اومده که خودش شاهد است بر طول عمر موعود ما اهل بیت، چون امام عصر صلوات الله علیه هر چقدر سنشون باشه، جناب خضر چند هزار سال از حضرت حجت صلوات الله علیه به حسب سن و سال درتر هستن. بعد در روایت داریم که ایشون مناسک حج رو، جناب خضر مناسک حج رو درک میکنه، خدمت حضرت شرفیاب میشه، دعای مؤمنین در مناسک حج رو میشنوه و آمین میگه در دعای مؤمنین، و بعد گفته شده که او وحشت یا همون تنهایی موعود ما اهل بیت حضرت حجت صلوات الله علیه رو به انس بدل میکنه. بعید نیست که طبق این روایت که در واقع لفظ وحشت که یعنی تنهایی حضرت هست مشترک هست، ما بتونیم این احتمال رو ذکر بکنیم که حضرت خضر سلام الله علیه یکی از خدمتکاران و موالی حضرت حجت صلوات الله علیه هستن در همین دوره‌ای که ما زیست میکنیم، و ایشون محضر حضرت شرفیاب میشن، چه در مناسک حج چه احیانا در جاهای دیگه، و بالاخره با حضرت گفتگو میکنن و حضرت از اون تنهایی در واقع خارج میشن، و این چقدر در نوع خودش دردناکه که خداوند متعال کسی مثل جناب خضر رو زنده نگه داشته باشه که امروز تنهایی صاحب ما و مولای ما و سید ما و امام ما رو او به انس بدل بکنه. امیدواریم واقعا خداوند متعال در امر فرج حضرت حجت صلوات الله علیه تعجیل بفرمایند تو انشالله ما هم بتونیم محضر حضرت شرفیاب بشیم و در واقع خدمتگزاری حضرت رو بکنیم، بتونیم جان ناقابلمون رو تقدیم حضرت بکنیم. هرچند خب به حال میدونید که مؤمنین حتی اگر در واقع در زمان غیبت از دنیا برن ولی منتظر واقعی حضرت باشن با همون ویژگی که عالمان دین ما طرح کردن، مانند کسانی هستن که گویی در خیمه حضرت در کنار حضرت قرار گرفتن. اما خب لذت دیدار حضرت و لذت مصاحبت با حضرت و اطاعت کردن مستقیم از فرامین حضرت لذتی است که امیدواریم خداوند متعال نصیب همه ما بگرداند. خب این مجموعه روایات ما، بعضی از روایات ما، مهمترین روایات ما در خصوص دسته اول یاران حضرت حجت صلوات الله علیه هستش که در حقیقت به اونها میگیم موالی یا همون خدمتکاران. نکته که در مورد این موالی من خیلی مهم میدونم در همین دقایق پایانی کلاس امروز عرض بکنم اینه که این بزرگواران فوق‌العاده و فوق‌العاده مخفی هستند. عرض کردم حتی بعد از مرگشون کسی از اونها مطلع نمیشه که اینها خدمه حضرت و موالی حضرت بودن. این دقت بفرمایید. و چون اگر این گونه نباشه باب سوء استفاده و سوء تفاهم در این قضیه گشوده میشه، لذا در حقیقت کسی که جزء موالی حضرت باشه هرگز خودش رو به کسی معرفی نخواهد کرد حتی در خفا. و به همین جهت هستش که با قرنها میگذره و میبینیم که با کسی که به طور خاص به عنوان موالی حضرت باشه روبرو نمیشیم، به خاطر اینکه این بزرگواران کسانی هستن که فوق‌العاده کتون، فوق‌العاده رازنگهدار و فوق‌العاده در واقع کاربلد مسائل مخفیانه و امنیتی هستن. چه کار میکنن اینها؟ اینها از طرف حضرت حجت صلوات الله علیه گاهی مأمور میشن که در اقصانقات این عالم بعضی از گرفتاری های شیعیان رو یا بعضی از کارهای مهم رو به مأموریت از جانب حضرت انجام بدن. نکته ای که خیلی مهمه که باید در این دقایق آخری که راست بهش اشاره بکنم اینه که بسیاری از عزیزان ما، بسیاری از علمای ما، بسیاری از بزرگان ما که حکایاتی رو مطرح میکنن و بعد در اون احتمال میدن که موفق شده باشن که به دیدار حضرت حجت صلوات الله علیه مشرف شده باشن، البته تشرف به دیدار حضرت در زمان غیبت هیچ منعی نداره، لازم بود در این مورد توضیح خواهم داد، اما اونهایی که در واقع خیلی از این گزارش هایی که داریم که خدمت حضرت شرفیاب میشن، بسیار 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 محتمله که در بیشتر این گزارش ها ما در واقع مصاحبت و همراهی با یکی از این موالی و خدمتکاران رو در واقع ملاحظه بکنیم و اون فردی که یکی از این موالی و خدمتکاران رو دیده چون احتمالاً آمده و از گرفتاری او مطلع بوده و در واقع خبر غیبی داده یا یک کاری کرده که مشکل او حل شده و احتمالاً نصیحت هایی کرده که خیلی خاص بوده در زندگی اون فرد که نشون میده که از گذشته او شاید مطلعه و همه اینها دلالت میکنه که خب این جز از ناحیه امام عصر صلوات الله علیه نمیتونه باشه، در واقع اینطور گمان شده که مثلا موفق به دیدار حضرت صلوات الله علیه بودن و تشرف به حضرت حضرت داشتن، ولی کاملا واضحه که ممکنه که اونها با یکی از این خدمتکاران و موالی حضرت روبرو شده باشن و از همین حیث در واقع چون اون خدمتکار از جانب حضرت آمده اون اخبار غیبی یا اون نکات غیبی رو به اونها گفته و مشکل اونها رو حل کرده. بنابراین ما وقتی ملاحظه میکنیم به میراثی که از بزرگان ما رسیده و گزارش هایی که اونها دادن تو این زمینه، وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم بله بعضی از اونها میتونه که به جای اینکه در واقع خود حضرت در اون جریان حضور داشته باشن یکی از این خدمتکاران حاضر باشن. اما همطور که گفتم حتی بر همونهایی هم که موفق به مصاحبت و دیدار با این بزرگواران میشن امر اونها مخفی و پوشیده است و این گونه نیست که اونها دوباره مثلا بتونن اینها رو پیدا بکنن و باهاشون گفتگو بکنن. علی ای حال این خلاصه‌ای بود از بحثی که ما در خصوص خدمتکاران حضرت و موالی حضرت داشتیم که عرض کردم مهمترین ویژگی اونها همینه که مخفی هستن. یه نکته هم عرض بکنم، ممکنه بعضی ها تصور کنن به خاطر اون روایت اولی که ما خوندیم که لا یعلم و به مکان هیفی ها الا خاصت و موالی، تصور بکنن که آقا این موالی فقط مال غیبت طولانیه، مثلا در غیبت کوتاه نبوده. این تصور حتما صحیح نیست، به این جهت که ما گزارش هایی داریم که نشون دهنده اینه که حضرت خدمتکارانی هم در زمان غیبت کوتاه داشتن. نمونه بارز این گزارش ها تشرف جناب علی ابن مهزیار محضر حضرت حجت در زمان غیبت کوتاهه. خب شما میدونید ایشون برای مناسک حج مشرف میشد، در میانه راه کسی آمد به ایشون گفتش که علی ابن مهزیار رو میشناسی؟ او گفت بله خودم هستم. گفت دنبال چی میگردی اینجا؟ گفت دنبال امامی میگردم که محجوب عن العالم. بعد اون جوان بهش گفتش که چیزی او رو از شما پوشیده نمی‌دارد الا بدی رفتار خودتون، می‌خوای حضرت رو ببینی؟ گفت با همه وجودم اشتیاق دارم. بعد او در واقع علی ابن مهزیار رو برد و در جایی در خیمه‌ای موفق به دیدار حضرت حجت شد جناب علی ابن مهزیار. بعد گفتگوی مشهوری که همه ازش مطلع هستید. نکته‌ای که وجود داره چیه؟ این جوونی که میاد و از مکان حضرت مطلعه و معلومه که دنبال علی ابن مهزیار میگرده، میپرسه علی ابن مهزیار رو میشناسی؟ میگه خودم هستم. و لابد این حدس منه، لابد اونجا خب موقعی که مثلا کارت شناسایی نبوده که مثلا ازش دریافت کنه که مثلا یقین کنه که او علی ابن مهزیاره، لابد امام فرمودن که نشونه ای این که اون علی ابن مهزیار، حالا غیر از این مشخصات ظاهری که حضرت دادن، نشونش اینه که وقتی ازش میپرسه در این شهر چیکار میکنی، به تو پاسخ میده که دنبال امام میگردم که محجوب عن العالم. اگر چون این پاسخی به تو داد او رو بیار. عرض میکنم این حدس منه، یعنی این دیالوگ این رو به ذهن میرسونه که او داره به علی ابن مهزیار میگه که چیکار میکنی در این شهر؟ او میگه دنبال امام میگردم که محجوب عن العالم. میگه پس بیا در واقع تو رو به نزد حضرت ببرم. عرض محضر نورانی شما که این جوانی که در واقع از مکان حضرت مطلع و این گونه با معمول، چون نمیتونه بدون اذن حضرت کسی رو نزد حضرت ببره، حتما با اذن حضرت داره در واقع علی ابن مهزیار رو پیش امام میبره، اون یکی از همین خدمتکاران و یکی از همین موالی حضرت هست که به قدری مخفیه که حتی جناب علی ابن مهزیار هم پیش از این رو نمیشناخته. خب بحث ما در خصوص موالی حضرت در همین اندازه کافی است. انشاءالله در جلسات بعدی به بحث سفرا و وکیلان حضرت خواهیم پرداخت و بعد از اون وارد یاران حضرت حجت در زمان ظهور خواهیم شد. از خداوند متعال میخواییم که به حق حضرت حجت و به مظلومیت و غربت اون عزیز بزرگوار از تتمه غیبت مولای ما صرف نظر بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.